هم میشنیدم.
بله قبل از اعتراف به جنابعالی. بله
که من قدردان زحمات ایشون و همکارانشون هستم، واقعا زحمات زیادی دارم میکشن. نمایشگاهی هم که هست انشاءالله خود ما فردا میریم بهرمند خواهیم شد. ما تو بخش تعاون هم به دنبال این هستیم که کمک بکنیم به توسعه نوآوری و خلاقیت در بخش. به خاطر همین به دنبال تأسیس اولین مرکز نوآوری بخش تعاون هستیم که در ماه‌های آتی من اطلاق کنم افتتاح میشه، ولی مقدمش این بود که ما بتونیم یک صندوق ریسک‌پذیری رو برای حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوآور ایجاد بکنیم که این اتفاق افتاد و شنبه هفته گذشته در روز جهانی تعاون ما اولین صندوق ریسک‌پذیری بخش تعاون رو با یک تفاهم سه جانبه بین معاونت امور تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و در صندوق پژوهش فناوری دانشگاه تهران به عنوان عملیات صندوق نوآوری شکوفای کشور امضا کردیم و اولین VC بخش تعاون شکل گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر کبیری، براتون عرض موفقیت میکنم.
فقط من یه نکته هم بگم تکمیلی، ببخشید فرصت شاید کم باشه.
بخواهش
میکنم. در کنار این صندوق ریسک‌پذیر ما برای اولین بار صندوق تأمین مالی خرد تضمین شده هم را انداختیم که من فقط به اختصار توضیح بدم این به درد جوانای خلاق و نوآور ما میخوره.
بله.
که میتونن اگر تعاونی تشکیل دادن طرحی داشته باشن طرحشون رو بیان در سایت صندوق ضمانت ما بارگذاری بکنن.
بله.
بررسی خواهد شد، در صورت که فیزیبل باشه.
بله.
اون رو در انظار عمومی کردیم برای سرمایه گذاری مستقیم مردمی.
بله.
و ما برای اولین بار اصل سرمایه مردم رو ضمانت میکنیم.
ممنونم آقای دکتر کبیری، براتون از موفقیت میکنم. ما البته تو این زمینه مردم قاعدتا باید ورود کنن.
بله.
برن ثبت بکنن شرکت های تعاونی، اگر به چالش برخوردن دوباره با شما ارتباط بگیریم.
با کمال میل ما
خوشحال شدم. زنده باشید آقای کبیری.
خدا
حافظتون باشه. انشالله با جناب دکتر کبیری معاون محترم تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی صحبت کردیم درباره ثبت غیر حضوری شرکت های تعاونی و حظر امضاهای طلایی در این زمینه. اما جناب آقای دکتر عبدالرضا مصری گذشته دیداری رو با رئیس رسانه ملی داشتند در خصوص شناسایی مشکلات عمده در راه رونق تولید کشور. آقای دکتر مصری سلام، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت ازلی و شنوندگان گرام.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصری، تبریک میگم انتخاب شما رو به عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی. ان شاء الله این فرصتی بشه که با جناب عالی بیشتر گفتگو بکنیم در حوزه‌های مختلف تقنین و نظارت. دیروز آقای دکتر مصری با رئیس رسانه ملی آقای علی عسکری نشستی داشتید و اشاره شد به مشکلات عمده در راه رونق تولید کشور که محورهاش روشن و مشخص شد. آیا دستور کار خاصی تو این زمینه وجود داره؟ چون در حوزه قوانین اصلاحات قانونی که صورت گرفته در ماه گذشته اینها رو شناسایی کرده، دنبال چی هستیم الان؟
حضور شما عرض کنم این جلسه که عزیزان ما در کمیسیون ویژه اصل 44 و رفع موانع تولید که کمیسیون فعالی سر مجلس شورای اسلامی این توفیق رو داشتیم، یک جلسه حدود 3 ساعت در صدا و سیما برای بررسی موانع تولید و راهکارهای کمک به تولید و ارتقاء تولید، خب یک همکاری دو جانبه ای، اون چه که در فضای تقنین و اون چه که در فضای رسانه میشه کمک بکنیم در این سالی که مقام معظم رهبری مزین به رونق تولید فرمودن، انشاءالله بتونیم با همفکری بیشتر و تعامل و همکاری بیشتر اثرات بیشتری داشته باشیم در این حیطه که خوشبختانه به نظر من یکی از جلسات بسیار خوب و مفید بود، چون خب خود صدا و سیما هم تولید کننده و هم مشوق تولید، یه بخشی از تولید کشور در اختیار خود صدا و سیما هست که محتوای فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی شاید میشه در همه زمینه ها خود صدا و سیما یک عنصر تولیدی، زمینه ها خود صدا و سیما یک عنصر تولیدی است.
بله.
اما خوشبختانه برنامه های بسیار خوبی هم و برای اطلاع رسانی از کارآفرینان تولید کننده ها بازارهای مصرف تولید تهیه کردن که خوشبختانه در همه ابعاد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. اعضای محترم کمیسیون، ریاست کمیسیون، جناب سراکر و همکاران عزیز که در این جلسه بودن، خب نقطه نظرات مختلفی در رابطه با تولیدات مختلف داشتن که الحمدلله جلسه خوبی شد. ما حاصل موضوع این که ما بپذیریم، من یه نکتهشو عرض میکنم، بپذیریم که تولید کننده دستگاه های اجرایی کشور که تولید کننده با اونها سر و کار داره،
بله،
باید در اختیار تولید کننده باشن، نه تولید کننده در اختیار اونها.
بله.
که الان تولید کننده ما در اختیار دستگاه های مختلف دولتی هست.
درست.
یعنی اگر طبق اون اصلی که داریم که حق با مشتری است، مشتری حق داره در مقابل تولید کننده، ولی تولید کننده در ارتباط با دستگاه های اجرایی
این حق نداره،
مشتریه. اگر همین اصل در مورد تولید کننده اعمال بکنیم، اون وقت دیگه ما رتبه نمیدونم 128 و 138 در فضای کسب و کار در دنیا نخواهیم داشت.
خیلی باش فاصله داریم آقای دکتر مصری.
خیلی. ببینین الان تولید کننده که میره به دستگاه مختلف مراجعه میکنه، باید همه اوامر و خواسته های اونها رو اطاعت بکنه. این اوامر و خواسته ها هم انصافا همش مبنای قانونی و آیین‌نامه و بحث‌نامه‌ای نداره.
بله.
حتی اگر داره، دستگاه ها باید ببینن چطوری میشه اینها رو از سر راه برداشت.
درست.
ما به سهم خودمون در مجلس اعلام آمادگی کردیم که هر مقدار مربوط به قوانین هست، کما اینکه تا حالا سه تا قانون در این دو مجلس گذشته برای رفع موانع تولید و اینکه اومدیم قوانین گذشته رو بررسی کردیم، موانع تولید کننده رو از این قوانین حذف کردیم و تسهیل کردیم. اعلام آمادگی شد که هر جایی که احساس میکنید قانون مانع کمک به تولید کننده است و قانون میاد این هفت خان رو ایجاد کرده،
درسته،
به ما بگین که خوشبختانه این کمیسیون توانایی رو داره که قوانین رو ما اصلاح بکنیم. این بخش در اختیار ماست. یا اینکه مجوزهایی که از قانون میخواین که کار تسهیل بشه به ما بدین، اون خواسته ها رو بدین، ما در اسرع وقت در مجلس شورای اسلامی اون چه که وظیفه ما هست عمل میکنیم. که خوشبختانه انصافا این جلساتی که در مجلس در کمیسیون تشکیل میشه، خب عمده بخش خصوصی هم همیشه دعوت شده.
دوست.
یعنی ضمن این که دستگاه های اجرایی دعوت میشن، اما همیشه اتاق بازرگانی، کشاورزی، اتاق صنعت، اتاق تعاون، اتاق اصناف، نماینده های اینها خیلی هم فعال انصافا شرکت میکنند. خوشبختانه بخش زیادی از این موانع برداشته شده. خب یه دسته دوم موانع بانکی و اقتصادی، سرمایه در گردشه. یه دست از موانع برمیگرده به متاسفانه واردات کالاهایی که ما بهترینش در کشور تولید میکنیم، اما متاسفانه رانت‌های مختلف یک شبه مجوزی صادر میکنن و یه عده‌ای وارد کننده که هیچ زحمتی برای تولید نمیکشن میرن وارد میکنن و تولید کننده ما بیچاره میشه و به خاک سیاه میشینه.
بله.
یعنی شما ببینین، من همیشه عرض دارم آقا به خدا کالایی که ما وارد کشور میکنیم هزینه کارگر کشور دیگه رو به دلار میپردازیم، قیمت مواد اولیه کشور دیگه رو به دلار میپردازیم، هزینه حمل و نقل و بسته‌بندی و همه اون کشوری که کالا رو تولید کرده به دلار میپردازیم، هزینه مالیات و تبلیغات و اون کشور به دلار میپردازیم، یعنی همه چی رو به دلار میپردازیم.
بله.
بعدم میخریم توی بازار، بعد میگیم چرا بچه های ما بیکار هستن. خب تولید کننده ما نمیتونه با دلار رقابت بکنه. وقتی ما کالای خارجی رو با دلار میخریم وارد میکنیم و همه عوامل درونی کشور با ریاله، بر فرض این که شما در نظر بگیرین اگه به ارز 4200 تومان میدیم برای واردات و بعدش به این میگیم با ارز مثلا 12 13 14 هزار تومان برو به جنگ این 4200 تومان خب معلومه که شکست خورده اون تولید کننده داخلی.
خیلی متشکرم آقای دکتر مسی، خیلی ازتون ممنونم. فتح بابی شد با توجه به اینکه به تازگی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدید. بیشتر در این باره گفتگو کنیم، هم بحث تامین مالی، پول و بانک، نظام مالیاتی، بیمه، نظام تجاری، بله. نظام ارزی، همه اینها رو انشالله در تا پیش از پایان مجلس دهم انشالله با هم بررسی خواهیم کرد و در گفتگوی با جناب عالی بیشتر اینها رو بهش خواهیم پرداخت. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مصری، براتون از این موفقیت میکنم، شما و سایر همکاراتون در کمیسیون ویژه تولید.
سلامت
خدا
باشید.
خدا حافظتون.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خب آقای دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بودن، روی خط ارتباطیمون نشستی روز گذشته با رئیس رسانه ملی داشتن، به نتایجی رسیدن در تعامل رسانه با دستگاه تقنینی کشور برای حمایت از تولید و برداشتن مشکلات عمده در راه رونق تولید کشور. جناب آقای دکتر امیدعلی پارسا، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، روی خط ارتباطیمون هستن، درباره فرار مالیاتی از ایشون بپرسیم. آقای دکتر پارسا سلام، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب عصر شما بخیر باشه. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. صداتون خیلی ضعیفه.
ما خودمونم ضعیفیم آقای پارسا.
نه صداتون ضعیفه، خودتون که ماشاءالله میزنید چه قوی.
سلامت باشین ان شاءالله. آقای دکتر پارسا، این هفته هم با آقای رئیسی دیدار کردید، هم در نماز جمعه حضور داشتید و اظهاراتی رو هم دوستان مجلس مطرح کرده بودن درباره فرار مالیاتی که رقم حدوداً 28 هزار میلیارد تومان اعلام شده. ما یک دو روز گذشته بود با یکی از نمایندگان محترم مجلس که گفتگو می‌کردیم، گفتیم چرا اطلاعات دستگاه‌های مختلف در ارتباط با سازمان امور مالیاتی نیست، مثلا 169 مکرر چرا اجرا نمیشه و خیلی چیزهای دیگه. اشاره کردم به این که ما در آستانه برقراری ارتباط یا به تعبیری بگیم لینک شدن دستگاه‌های مختلف با سازمان امور مالیاتی هستیم و یکی دو گام کوچیک بیشتر نمونده تا ما نظام جامع مالیاتی رو بتونیم به اجرا بگذاریم. اما برخی کارشناسان معتقدن که دستگاه‌ها واقعی قائل نیستن برای اینکه این اطلاعات رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن و این عدم شفافیت باعث میشه این فرار مالیاتی ها اتفاق بیفته. کدومی که از اینها واقعی است و به واقعیت های میدانی حوزه اقتصاد ما نزدیک است؟ دکتر پارسا
ببینید، این هفته در 19 تا 23 هفته ای که در واقع گذشت، هفته خب فرنگ مالیاتی بود. به همین مناسبت ما هم خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدیم، هم رئیس در واقع قوه مجریه رسیدیم، گزارش دادیم، ارشاد فرمودند و نهایتاً اون عزم و اراده و همگرایی هر سه قوه که ما لازم میدونیم برای اینکه این کار بزرگ و سترگ و بسیار مهم که مقابله حداکثری با فرار مالیاتی که گامش در جهت عدالت مالیاتی،
بله،
اینو ما الان در حال حاضر فضایی که فراهم شده به این صورت است که هر سه قوه با تمام توان اومدن پای کار. مجلس شورای اسلامی محبت کردن و گزارشی که ما داده بودیم، دستگاه اجرایی که خوب همکاری نکرده بودند رو برای دادن ریز داده‌های مربوط به کلیه افراد این جلسه خوب تشکیل شد و در اونجا همه دستگاه اجرایی پای کار اومدن و قول دادن که ظرف این دو هفته ای که داریم اون ریزدادهای مورد نیاز نظام مالیاتی رو تامین کنن و همکارای منم با دستگاه اجرایی در این هفته گذشته رفت دارن. فکر میکنم بستر اصلی خیلی از این کار رو فراهم میکنن و اون تعاملی که لازم بود شکل گرفته و الان همکارای من با قوت تمام و دستگاه اجرایی هم با علم به این که دیگه زمان ندادن و به هر حال از این توجیهات اداری های ناوردن تمام شده، لذا الان فکر می‌کنم فصل نو و خیلی خوبی از همکاری کل دستگاه اجرایی و ما شروع شده. و اینو بدونید که ما اگه قراره حداقل بشود فرارها و منصفانه بشود و عادلانه بشود پرداخت مالیاتی،
بله،
راهی به جز این نداریم که همه ریزداده های مربوط به افراد مختلف که تو همه دستگاه اجرایی هست، اما از ملک و املاک و اما از تراکنش‌های بانکی و دیگر اطلاعاتی که وجود داره، باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیره و داره میگیره. من خیلی خوشبین هستم به این موضوع. همین الان که من با شما صحبت میکنم استان اصفهان من امروز اومده بودم، تجربه بسیار خوبی رو در استان اصفهان با همکاری هر سه قوه و دستگاه نظارتی انجام شده و سرنخ‌های بسیار خوب و مطمئن و دقیقی از کسانی که تونستن با جعل کردن خیلی کارها این فضا رو فراهم کنن. سرنخ‌ها مشخصه و با قوت داریم دنبال میکنیم و به عنوان بخشی از اون برنامه نوین سازی نظام مالیاتیمون به خوبی داره پیش میره برنامه‌اش. ما دو کار داریم در کوتاه مدت بر اساس همین اطلاعاتی که داریم. مطمئن باشید کسانی که فرار مالیات کردن، دوستان ما، شناسایی، روش شناسایی، روش رسیدگی، روش وصول و همه بحثاش رو الان منظم دارن و سرنخ‌های خیلی خوبی هم داریم برای پیگیری اینجور بحثا داره انجام میشه. اما بحث اصلی برای اینکه نظام مالیاتی ما بشود اونی که باید باشه اینه که همه مثل همه دنیا همه ویزداده‌های مربوط به کارهای مالی، تراکنش‌های مالی و ملک و املاک افراد باید در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره که به نظر من از این هفته استارت و شیب کارمون خیلی شدت گرفت.
آقای دکتر پارسا، چرا سازمان‌ها، چرا دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف زیر بار اتصال به این شبکه نمیرن در حالی که این اتفاق تو دنیا ثابت شده که چقدر میتونه کمک کنه به اقتصاد کشور؟
دستگاه‌های اجرایی ما هر کدوم قانون خاص خودشونو دارن و توی قانونشون راجع به ریزداده هاشون معمولاً یه جمله ای هست که این ریزداده هایی که تولید میشه مربوط به دستگاه خودشونه.
خوب.
در حالی که ما یه قانون عام‌تر داریم به حساب اسم قانون مالیات کشور که قانون مالیات کشور میگه تمام دستگاه بدون استثناء کل ریزداده. بنابراین برخی تفسیرهای غلط و ناقص از درواقع قانونه و نفهمیدن ارتباط بین قانون کلی و قانون خاص. و به هر حال یه قدری هم سیستم اداری ما، شاید ما هم تو سازمان امور مالیاتی با اون قوت و اون شکلی که شایسته این کار بوده دنبال نکردیم و به مراجع نظارتی گزارش ندادیم. ولی الان این کار به نحو احسن و شایسته انجام شده. همه دستگاه نظارتی کمک ما اومدن، دستگاه هم پای کارم، فکر میکنم خیلی خوب داریم.
ممنونم. به عنوان آخرین سوال آقای دکتر، ما بحث خود اظهاری مالیاتی داریم. برخی معتقدن این خود اظهاری مالیاتی به طنز بیشتر شبیه تا اتفاقی که در حوزه مالیات داره میفته. مثلا مثال میزنن که سال مثلا 95 5,200,000 اظهارنامه مالیاتی پر شده و فرستاده شده. تو بخش مشاغل از این 5,200,000 نفر 100 نفر بودن که گفتن ما درآمدمون بالای 100 میلیون در سال. 1,000,000 نفر گفتن ما درآمدمون کمتر از 500,000 تومانه. این یه جوک نیست آقای پارسا تو حوزه مالیات؟
خود اظهاری مبتنی بر مالیات ستانی سنتی که شما در واقع اطلاعات واقعی و قطعی از وضعیت اقتصادی طرف مقابل ندارید، یه همچین چیزایی که شما میگید ازش در میاد. یعنی طرف عددی رو میگه که این عدد با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. اون طرف شما مالیاتی هم اطلاعات واقعی اقتصادی اون افراد دست شما نیست.
بله.
که محکم بتونید دنبال بکنید و استدلال. اما توی این نظام مالیاتی مدرنی که داریم میریم به سمتش، این است که همه اطلاعات و وقایع اقتصادی مربوط به همه افراد در اختیار مالیاتی قرار میگیرد و جایی برای انکار و کتمان و شبهه باقی نمیذاره. در حال خود اظهاری سنتی طبیعت ماجراش این است که کم میگن و عادتش هم همینه که خیلی جا ممیز مالیاتی اینایی که گفته میشه رو میذاره کنار.
بله.
و خودش بر اساس شواهد و قرائن و اطلاعات کارشناسی که داره از صنعت عدد مورد نظر خودش رو جایگزین میکنه.
دست.
و این عدد و رقمای خودزاری که گذاشته توجهی نمیکنه. اون وقت میگن دوستان ما تو امور مالیاتی مثلا علی‌الرسم میکنن عدد فرض کنید غیر واقعی یا کای بالا میزنن، که من البته اینا تکذیب نمیکنم، ممکنه در مواردی هم اینجوری باشه. هر زمینه وقتی خودزاری سنتی رو باش مواجهین و ریزداده های واقعی وضعیت اقتصادی رو نداریم و بنابراین اون طرف هر عددی که میل خودش باشه میگه، ولی ممیز ما هم نمیپذیره، اعدادی میزنن متفاوته، بعد اختلاف اینا میره توی هیئت های اختلاف و نهایتا یه جایی به توافق میرسن کمتر یا بیشتر. ولی ممیزهای ما تسلیم عددهای غیر واقعی که افراد مختلف میدن و خودداری میکنن نیستن و دلشون هم میخواد نزدیکترین عدد به واقعیت اقتصادی اون طرف داشته باشن با توجه به اون سنتش و کاری که دارن. به هر حال من امیدوارم هرچی زودتر از این بحث خودزاری سنتی ما بریم کنار
فاصله بگیریم
با نظام مدرن این فضا فراهم بشه که با اطلاعات واقعی مالیات افراد مختلف
تعیین. آقای دکتر، عدد 28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که آقای دکتر پور ابراهیمی مطرح کرده بودند رو شما تایید میکنید که همچین عددی ما فرار مالیاتی داریم؟
ببینید، برآوردهای متفاوتی با فروض متفاوتی است که من اتفاقا اینو باز دادم همکارای ما مستند به آخرین آمار ارقامی داریم، گزارشی به من بدن من بتونم عدد و رقم. اون عددی که در حال حاضر است حدود همینه. خب
بله،
ولی من امیدوارم این عدد رو بتونم تدقیق بکنم و عدد قریب. میدونی وقتی میگن فرار، خب خیلی جنسش قاچاقه. در واقع نمیدونیم واقعا کل فرار واقعی رو که فقط خدا میدونه چنده. ولی اون چه که ازش ما داریم با مجموع اطلاعاتمون، خب برآوردش حدود همین.
مثلا اینکه حدود 345 هزار شرکت کل کشور اظهارنامه مالیاتی دادن به سازمان امور مالیاتی، اما کمتر از 5% اینها حسابرسی شدن. این شمیده شفافیت شدن. حسابرسی شدن بلد. شفافیت در نظام اقتصادی وجود نداره. حالا ما بحث فرار مالیاتی وقتی مطرح میکنیم، درست میفرمایید، ما نمیتونیم کشف کنیم که، اما اون چی که برآورد میشه این رقم هست.
بله، از منم ارزم همین بود.
درسته،
ولی بازم من بحث فرار مالیاتی رو به عنوان یکی از محورهای اصلی کار خودمون توی سازمان امور مالیاتی داریم و توی 15 روز آینده تمام امور مالیاتی های کشور و سقوه و اینایی که توی زمین کار میکنن و دور هم جمع میاریم، تجاربمون رو هم میریزیم و با برنامه زمانی مشخصی این پدیده رو مقابله میکنیم. مطمئن باشید اینایی که فرار مالیاتی داشتن، سر نخهای زیادی ازشون الان توی سازمان امور مالیاتی پیدا شده و ما تا حصول نتیجه اینو با قوت دنبال میکنیم
انشاءالله. آقای دکتر پارسا، خیلی ممنونم از اینکه به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پاسخگو هستید و ما هر وقت با شما تماس گرفتیم با استقبال با روی باز روی خط ارتباطی اومدید. خیلی ازتون ممنونیم.
ممنونم جناب
راست. خوشحال براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ باشی انشاءالله. بله، با آقای دکتر پارسا گفتگو کردیم، رئیس سازمان امور مالیاتی که به تازگی به این مسئولیت رسیدن درباره فرارهای مالیاتی، بحث شفافیت اقتصاد و اظهارنامه‌های مالیاتی. چالش تو این زمینه خیلی زیاده، اما خب زحمت هم داره کشیده میشه در این زمینه. امیدواریم که بحث فرار مالیاتی، اینکه مردم تصور نکنن که عدالت مالیاتی وجود نداره، با تحقق طرح جامعه مالیاتی به منصه ظهور برسه. جناب آقای محمد کشتیارای، رئیس محترم کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور، روی خط ارتباطی ما هستن درباره قیمتی طلا و سکه از ایشون بپرسیم. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم آقای راسخ، سلام و وقت خیر دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همچنین سلام و وقت خیر خدمت همکاران محترمتون. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای کشتیارای، قیمت‌ها کاهش پیدا کرده؟
بله.
و عجیب و غریب هم کاهش پیدا کرده. اگه ممکنه شمرده بگید یه مقدار آرام‌تر. بفرمایید خواهش می‌کنم. چون آدم تعجب می‌کنه از این قیمت‌ها.
به حضور شما عرضم که دیروز خب قیمت طلا و سکه و همچنین ارز به پایین ترین سطح خودش در دو سال اخیر رسیده بود.
بله.
و این خیلی جالب بود، در این در حالی بود که قیمت جهانی طلا در روزهای گذشته و حتی امروز هم با افزایش مواجه بوده. ولی این البته برای چند سال بیشتر دوام نیاورد. البته الان هم در مجموع ما کاهش قیمت رو داشتیم به نسبت اول هفته و در طول هفته، ولی به نسبت دیروز باز ما مجددا افزایش قیمت رو پیدا کردیم که حالا علت این افزایش قیمت همون افزایش باز مجددا قیمت ارز بوده. حالا این افزایش قیمت ارز چه اتفاقی افتاده که برای یک روز مجددا این نوسانات در بازار ارز ایجاد شد که باعث بشه مجددا قیمت طلا و سکه افزایش پیدا بکنه؟ من حالا قیمت ها رو که براتون اعلام
می‌کنم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بعد تفاوت دیروز تا امروز هم براتون اعلام می‌کنم. الان در حال حاضر قیمت جهانی طلا هر اونس 1421 دلار است، قیمت هر اونس نقره هم 15 دلار و 31 سنت. قیمت سکه طرح قدیم در حالی که دیروز به 3 میلیون 800 هزار تومان کاهش پیدا کرده بود، بعداً در طول روز امروز به 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. قیمت سکه در جدید دیروز تا 3 میلیون 900 هزار تومان 3 میلیون 850 هزار تومان کاهش قیمت داشت، ولی امروز باز مجدداً به 4 میلیون 45 هزار تومان افزایش پیدا کرده. نیم سکه در حال حاضر 2 میلیون 190 هزار تومان است. قیمت ربع سکه 1 میلیون 390 هزار تومان و سکه های گرمی هم 96 هزار تومان امروز به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلا که مبنای قیمت هست دیروز تا 1 میلیون 620 هزار تومان کاهش قیمت داشت، ولی امروز مجددا به 1 میلیون 712 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد و بر این همین اساس هر مثقال طلای 18 عیار امروز 1 میلیون 814 هزار تومان بود و 1 گرم طلای 18 عیار که معمولا 1 گرم طلای 18 عیار مبنای قیمت در بازار کشور برای خرید و فروش طلا و مصنوعات قرار میگیره، امروز به 395400 تومان رسید. البته دیروز تا 375000 تومان هم کاهش قیمت رو داشت. حالا بر همین اساس هر گرم طلای 18 عیار 1 گرم طلای 20 عیار 439400 تومان هست، 1 گرم طلای 21 عیار 461400 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 483300 تومان، 1 گرم طلای 24 عیار هم 527300 تومان. یه نکته ای هم اگر وقت هست راجع
به خواهش میکنم بفرمایید.
بله. خب واسه که خب در اوایل امسال تا حدود بین 580000 تومان تا 480000 تومان ما در فروردین ما سکه دارای حباب بود، ولی در طول یک هفته اخیر با توجه به عرضه مناسب و کاهش قیمتی که روی طلا و سکه ایجاد شده بود، حباب سکه کاهش پیدا کرد تا حدود 100 هزار تومان و حتی زیر 100 هزار تومان حباب سکه کاهش پیدا کرد. ولی دیروز تا امروز که قیمت‌ها کاهش پیدا کرده بود، یه دیگه شاید منتظر بودن که قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه، منظورم این هست که امروز یک تقاضایی در بازار برای خرید سکه ایجاد شد و همین تقاضا باعث شد مجدداً حباب سکه با کمی افزایش مواجه بشه و در حال حاضر هر قطعه سکه حدوداً 150 هزار تومان دارای حباب هست که البته به نسبت اول هفته و هفته‌های گذشته باز هم کاهش داشته و این اتفاق خوبی هست که داره اون حباب‌ها از بین میره و قیمت‌ها داره به قیمت‌های واقعی نزدیک میشه.
متشکرم آقای کشتیارای، براتون عرض موفقیت می‌کنم.
خیلی متشکرم،
خداحافظ میشم انشاءالله. و از همه شما مردم خوب و نازنین هم متشکرم که روی خط اقتصاد گوش کردید.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. آلیس.